اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
آتش زاد، نویسنده راضیه تجار، صدا بردار فرزاد شریفی، گوینده صفا آقاجانی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. به بچه‌ای فکر می‌کرد که مثل یک دانه برف که هنوز بر زمین ننشسته آهی کشید و رفت. به یاد او که می‌افتاد به قلبش سوزن می‌رفت، یک سوزن بزرگ، انگار از این طرف برود و از آن طرف در بیاید. کی می‌داند وقتی سوزنی به قلب آدم فرو می‌رود یعنی چه؟ به هیمولوگ کاچی می‌پخت و برایش می‌آورد. بخور مادر، بخور، جون بگیری. آباجی عسل می آورد، عسلی که عطر و طعم گلهای صحرایی را داشت. بخور جانکم، باید قوت پیدا کنی. خاله صفیه چهار مغز می کوبید و به زور به او می خوراند. جوونی دختر، چرا اینطور خودتو باختی؟ اما او به صدای جوانهایی گوش می سپرد که از زیر پنجره خانه رد می شدند، تابوت به دست، و بلند بلند می‌خواندند: این گل پرپر از کجا آمده؟ از سفر کربوبلا آمده. و به سوزن‌هایی فکر می‌کرد که در قلب مادرانشان فرو می‌رفت و به دردی فکر می‌کرد که در دلشان می‌پیچید و اشک‌هایش تندتر می‌شد. آن روزها سر هر کوچه‌ای هجله‌ای بود، در هر محله چندین و چند هجله. شبها که وضعیت قرمز می شد، بچه محلها چراغ هجله ها را هم خاموش می کردند. هوا بس ناجوان مردانه سرد است. دشمن به کورسوی روشنایی هم رحم نمی کرد. روز مردم در صف نان و شیر و مواد غذایی می گذشت. گاه هم پیاله بلوری و یک استکان خوشتراش یا پتویی. اما شبها پرده ها را کیپ تا کیپ می کشیدند تا نوری بیرون نتابد. مدتی گذشت تا بتواند سر پا بیستد. مدتی گذشت تا بتواند آن سوزن را از قلبش بیرون بکشد. اما هنوز خونابه ها به راه بود. یک بار که علی زنگ زد به او گفت: علی، اگه بچه‌مو نمرده بود. خیال کن آینه‌ای بود افتاد و شکست. اما خورده هاش دلمو زخمی کرد و هنوز هم. یادت نیست شعری رو که همیشه میخوندی؟ ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، ما جیم که آسودگی ما عدم ماست. اون موقع هنوز مادر یه بچه مرده نبودم. عادت میکنی گلی جان، همه ما عادت میکنی. هیچ مادری وقتی فرزندشو از دست میده عادت نمیکنه، حتی اگه اون بچه به اندازه یک دونه برف باشه. چند روزی بود که علی آمده بود. از سقط گلی چند ماهی می گذشت. فکر این که نتواند بچه دار شود رهایش نمی کرد. این ترس را به علی هم منتقل کرده بود.
علی حالم بده، انگار توی یه گرداب افتادم.
می خوای دکتر رو تو عوض کنی؟
یعنی فایده داره؟
امتحانش بی ضرره. دکتر معاینه اش کرد. برات کپسولایی می نویسم که گرونه اما معجزه‌گر.
اگه بازم باردار بشی باید استراحت مطلق کنی. البته ممکنه مدتی طول بکشه. در راه بازگشت به خانه سکوت کرده بود. انقدر دهانش تلخ بود که هوس آب نبات نعنایی کرد. چه عجب، یه چیزی گفتی؟ به استراحت مطلق فکر میکنم. بازم؟ پس کی به تو برسم؟ مهم من نیستم. مهم تو هستی و بچه ای که قرار مال ما باشه. یعنی باز دراز به دراز بیفتم تو رخت خواب؟ به قول بابا کیومرث، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. ضمناً مثل دفعه قبل به بهی جان تحویلت میدم، با این شرط که یه دسته گل بدم دوتا تحویل بگیرم. گلی نگاه گرمی به او انداخت. تو خیلی خوبی علی، خیلی. و به دوتا باد بادکی فکر کرد که روزگاری از پی ابرها شیطنت بار سرکی می کشیدند، اما دیگر مدتها بود که رخی نشان نمی دادند. علی حالا دیگر تنها مرد زندگیش بود. ببین، رو این تخت دراز میکشی، هرچی که خواستی صدا میکنی بدم دسته. گلی باردار شده بود، مرخصی گرفته بود و از آپارتمان خیابان نفت باری دیگر کوچ کرده بود به خانه پدری، پیش بهی ملوک و کیومرث. سوگند و حاله کنارش بودند و شوهرم چند روز یک بار به او سر میزد، همان اتاق قدیمی. بار دیگر به آنجا برگشته بود و به گلدان شمعدانی کنار پنجره نگاه میدوخت. رادیوی کوچکی کنار دستش بود و چند کتاب و مجله برای مطالعه. هر صبح مادر با مجموعه صبحانه بالای سرش حاضر می شد. بلند شو عزیزم، بلند شو، صبحونتو بخور. از کره و عسل تا پنیر و گردو و تخم مرغ نیم رو در مجموعه پیدا می شد. ناهارتو گذاشتم سر چراغ خوراکپزی و فتیلشم کشیدم پایین. بهیمولوک که به مدرسه می رفت، خاله صفیه می آمد و به قول بهیمولوک شیفت را تحویل می گرفت. گلی هر طور بود خود را سرگرم می کرد. گاه اخبار گوش می کرد، گاه مطالعه می کرد، گاه با کسانی که به ملاقاتش می آمدند گپ می زد، گاهی هم علی زنگ می زد، بعضی مواقع هم مادر علی. گلی جان، از امانت ما خوب مواظبت کنی ها. خواب دیدم نوام پسره. میدونی که من عاشق پسرم. شبها خاموشی میزدند. شیشه ها را با کاغذ روغنی سیاه پوشانده و چسب های ضرب دری به آن زده بودند. ترس و لرز، دعا و ثنا. گاه علی می آمد و با آمدنش به او روحیه میداد و میرفت. تا روزی که 9 ماه تمام شد، دردش گرفت و به بیمارستان رفت. بچه آنقدر درشت بود که دکتر مجبور شد او را سزارین کند. پسر بود. پسری سفید و بور و توپل. 4.5 کیلو بود و فقط 2 بال کم داشت. بهیمولوک و کیومرث از شدت شادی نمی دانستند چه بکنند. علی خودش را به تهران رساند. اسمشو چی میذاری خانومی؟ گلی لبخند زد. از بین همون اسمایی که با هم انتخاب کردیم یکی شروعش میذاریم دیگه. پس بذاریم علی رضا. علی اسم منه، رضا رم که تو دوست داری. پرستار بچه را آورد. گلی دست دراز کرد و او را گرفت. اخ چقدر نازه علی رضامون. مطمئنم مثل پدرش دقیق و منظم و مرتب و با جنبه میشه. پرستار گفت بچه‌ای به این خوشگلی نوبره، ما که نمیذاریم ببرینش. گلی او را به سینه چسبان. اما منو باباشونو میدوزیم میبریمش. امام گفته بود خرمشهر باید آزاد شود. هنوز بهار بود. اواخر دومین ماه بهار. شکوفه های درخت گیلاس بر شاخه های درخت
پر ریخته و جای خود را به گیلاس‌های سرخ داده بود. ولوله‌ای در مردم افتاده بود، خصوصاً بین آنهایی که در جبهه بودند. این را از تلفنی که علیزاد فهمید. علی، کجایی؟ خرمشهر. چرا نمیای منو ببری؟ اگه به هر دلیلی شهید بشی، اونقدر ناراحت نمیشم که اسیر. یعنی اگه شهید بشم ناراحت نمیشی؟ چرا نمیشم؟ اما خب دیگه خیالم راحت جات امنه. در سومین ماه بهار خرمشهر آزاد شد. امام گفت خرمشهر را خدا آزاد کرد. گلی خوشحال بود. خیلی خوشحال. میدانست قلب علی هم لبالب از شعف است. علی که تلفن زد، گلی این نشاط را در دهانه گوشی ریخت. به آرزود رسیدی علی؟ تبریک. متشکرم. ببین حالا میتونی بیای اهواز. کفالت پدرم رو میگیرم و یه دفتر میزنم. تو هم یا استعفا بده یا مرخصی بدون حقوق بگیر. فکر نکنم موافقت کنن. حالا تلاش خودتو بکن. کارخانه دست بچه‌های انجمن اسلامی افتاده بود. مرد جوانی به تازگی عضو هیئت مدیره شده بود. همکاران گلی پیشنهاد دادند که با او صحبت کند. میگفتند روی مدیرعامل نفوذ دارد. گلی پیش او رفت و گفت یا مرخصی بدون حقوق به من بدین یا با استعفا موافقت کنی. در ادامه برای او شرط داد که میخواهد پیش شوهرش برود. مرد متین بود و نگاه مهربانی داشت. دو روز بعد با مرخصی بدون حقوقش موافقت شد. حالا باید به اهواز میرفت. میدانست اهواز بمباران میشود، نه یک بار و دو بار که بارها، اما تصمیمش را گرفته بود. به بهیمولوک گفت باید برم ماما، گرچه دوباره برمیگردم، اما حالا وقت رفتنه. بهیمولوک او را در بغل فشرد و گریه کرد. اگه همیشه دلتنگ تو میشدم، بعد از این اول دلتنگ علیرضا میشم بعد تو. کیومرث بغضش را فرو خورد. شهره و سوگند و حاله دور او و علیرضا چرخیدند. جدایی در هر حال سخت بود، آن هم در شرایطی که جنگ ادامه داشت. بهیمولوک سینی را که در آن آب و قرآن بود بالای سرشان گرفت. شهره دوید و اسفندانی را که در آن اسفند ریخته بود آورد و دور سرشان چرخاند. گلی نگاهی به درخت گیلاس انداخت و در آخرین دم دست بر پوست قهوه‌ای و زبرش کشید. خدا نگهدار دوست عزیزم. اینم کیک تولد، اینم شم، اینم کادوی علیرضا خان. علیرضا 2 ساله شده بود. آن شب شب تولدش بود. او ساعتی پشت پنجره ایستاده و چشم به راه بود تا بابایش بیاید. 2 سال گرچه سخت اما زود گذشته بود. به چشم به هم زدنی علیرضا بزرگ شده بود. آلبوم عکس او نشان از روزها و هفته‌ها و ماه‌هایی داشت که بر او گذشته بود. علیرضا در 2 ماهگی، علیرضا وقتی دندان درآورد، علیرضا وقتی راه افتاد، علیرضا وقتی به حرف افتاد، علیرضا وقتی از شیر گرفته شد. حالا خوابش برده بود. آنقدر چشم انتظاری کشیده بود که خوابش برده بود. گلی او را روی تختش گذاشته و رویش را کشیده بود. علی چرا اینقدر دیر کردی؟ گار پیش اومد گلی جان، معذرت میخوام. خیلی خوب، حالا بیدارش کن، باید چند تا عکس بگیریم. علی سراغ علیرضا رفت. او را بغل کرد و در گوشش گفت بابایی عزیزم، پسر گلم، بلند شو ببین بابا واسه چی خریده. علیرضا چشمانش را به سختی باز کرد. گلی دوتا شمعی را که روی کیک بود روشن کرد. دوتا شمع بلند آبی رنگ. کیک شکل خرس بود، یک خرس خامه‌ای با چشمانی از آلبالو و دهانی از شاهتوت سرخ. هر دو سعی داشتند علیرضا را سر حال بیاورند تا چشمانش را باز کند و کادوهایش را ببیند. کادوهایی که پیشاپیش مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها و خاله‌ها و عمه‌ها فرستاده بودند و کادویی که گلی و علی برایش خریده بودند. اولین تکه کیک را گلی در پیش دستی گذاشت و به علی تعارف کرد. در حال برش زدن دومین تکه بود که صدای آژیر بلند شد. اشکالی نداره، زیر نور مهتابم جشن تولد گرفتن مزه خاص خودشو داره. یاد گرفته بودند در حالی که مرگ چنگ و دندان نشان میداد به زندگی فکر کنند. خواب از سر علیرضا پریده و با اسباب بازی‌هایش سرگرم شده بود. علی گلی را کنار خود نشانده و از آنچه در طول روز برایش پیش آمده بود تعریف می‌کرد. تلفن چند بار زنگ خورد و هر بار یکی از نزدیکان تولد علیرضا را تبریک گفت. بعد از ساعتی علیرضا خوابش برد. علی پرسید: راستی گوری، احساس نمی کنی علیرضا به یه خواهر یا برادر نیاز داره؟ گلی بدون هیچ مکسی گفت: اتفاقا خودم هم به این مسئله فکر کردم. هم خانواده ما پر جمعیتن، هم خانواده شما. دلم نمیخواد علیرضا تنها بمونه. خوشحالم تو هم مثل من فکر میکنی و خوشحالتر این که با وجود همه سختی ها شانه های محکمی داری دختر. دوتا پسر، دوتا دختر. علی خندید. از بچگی اینطور بودم. هیچ وقت دوست نداشتم کم بیارم. بهت افتخار میکنم گلی. هم زن خوب، هم مادر خوب، هم کارمند خوبی هستی. با این تعریفا توقعمو از خودت بالا میبری. یا مکسی کرد و از جا بلند شد. فقط خدا کنه حاملگی این بار مثل دفعه های گذشته نباشه. علی از جا بلند شد. فوتی در چراغ گرسوز کرد و گفت: انشالله که بار تو هم راحت به دل میکشی، هم راحت زمین میذاری. بریم بخوابیم. گل به سرخیار، نوبران خیار، بودو بیا بخر ببر که عطرش کوچه رو وردشته. برخلاف آنچه که گلی آرزو کرده بود، دو ماهه بود که بچه در شکمش مرد. چه روزهایی، رنج خاموش. دلش نمیخواست علیرضا اشکایش را ببیند و با آن دستهای کوچکش آنها را پاک کند. یک ماه استراحت و باز کار در کارخانه. باز ترس و لرز آمدن هواپیماهای دشمن. باز فکر این که صدام چه خوابی برایشان دیده است و باز به زندگی فکر کردن و به زمزمهش که جاری بود. گل به سر خیار، نوبران خیار، بدو بیا بخر و ببر که عطرش کوچه رو ورداشته. نباید کم یاورد. اگه بچه میخوای باید تا 35 سالگی بچه دار بشی. معلوم بود که بچه میخواست، ولی این بار دیگر باید استراحت مطلق میکرد. باید به خانه پدری میرفت. هیچ لذتی بالاتر از این نبود. لذت مادر شدن. مدت کمی طول کشید تا بار دیگر حامله شد. علی آنها را دوباره تهران برد. باز خانه پدری، باز بهی ملوک و کیومرث. هرچند با چند تار سفید موی تازه و چند چین نو بر پیشانی. مادر مثل همیشه با گرمی از او استقبال کرد. همان اتاق و همان تختی که دیگر رنگ و بوی او را به خود گرفته بود. سوگند دانشگاه رفته بود و حالا دوره راهنمایی را می گذراند. 9 ماه خیلی زود گذشت. علی می آمد و می رفت. علیرضا در آغوش خانواده مادری عشق و محبت را با همه وجود حس می کرد. اگه بچه آدم بادومه، نوه مغز بادومه. این جمله از دهان بهی ملوک و کیومرث نمی افتاد. در تعطیلات چند روزه‌ای که پیش آمده بود، سفری به روستای گل زرد کردند و دنگله کهریز و قلعه قباد. دیدن جاهایی که در خاطرات گلی نقش گل برجسته داشت و هزاران حس خفته را در درونش بیدار می‌کرد. ای خاطره های رنگ و رنگ، ای کوچه سال خورده و تنگ، ای نوشته های روی دیوار، ای خنده و گریه های بسیار، بدرود، بدرود، بدرود. بعد از 9 ماه خدا به او و علی یک دختر داد. یک دختر گیسگلابتون، یک دختر سفید موبور. این بار هم بچه درشت بود و گلی مجبور شد سزارین کند. اسمشو میخوای چی بذاریم عزیزم؟ مریم. چطور مریم؟ برای اینکه هم معصومه، هم زیبا، هم خوش عطر بود. اسم دخترشان را مریم گذاشتند. احساس خوشبختی پرنده‌ای بود که از این قلب به آن یکی می‌رفت. حالا هم پسر داشتند و هم دختر. با این همه اندوه دو بچه‌ای که از دست داده بودند اندوه کمی نبود، خصوصا برای گلی که مادر بود. اما شور حضور بچه‌ها باعث می‌شد که این خاطرات تلخ را فراموش کنند یا تظاهر به فراموشی کنند. گلی دوباره برگشته بود اهواز، این بار با دوتا بچه. خوش آمدی بانو. آن روز علی دور گلی و بچه ها می گشت. نهار درست کرده بود و برای علی رضا یک ماشین کوکی خریده بود، برای مریم عروسک و برای گلی عطری فرانسوی و خوشبو. نمی دونی چقدر خوشحالم گلی. وقتی آدم گنجی داره دوست داره پیش خودش نگهش داره. نه تقصیر توی نه گنجت، تقصیر صدام لعنتیه که لقمه تو گلوش گیر کرده و در حال خفه شدنه، ولی بازم دست نمیکشه. دیگه دلم نمیخواد از کنارم بری. یه دختر یه پسر، جنسمون جور شد و خلاص. میشینیم همین دوتا رو بزرگ میکنیم، یه کدبانوی خوب برای علی جان، یه مادر نمونه برای علی رضا و مریم. ناگهان صدای انفجاری آن دو را از جا پراند. علی زود به خود مسلط شد. اهواز تو تیر رسه، باید به این سر و صداها عادت کنی. گلی مادر بود و باید مادری میکرد. همسر بود و باید همسری میکرد. چند روزی بود که احساس میکرد چاق شده. زیپ دامنش بسته نمیشد و احساس رخوت میکرد. باید رژیم بگیرم. اصلا دوست ندارم باز چاق بشم. این را به علی گفت. چند روز دیگر گذشت و نگرانیش بیشتر شد. کمخوری رو شروع کردم اما انگار برعکسه. چرا دکتر نمیری گلی؟ به نظرم بد نیست یه دکتر زنان بری. واه چه حرفا، نکنه خیال کردی حاملم؟ نه، ولی امکان داره چون شیر میدی هورمونات بالا پایین شده باشه. به پیشنهاد علی به دکتر زنان مراجعه کرد. دکتر به محض معاینه او گفت تو حاملی؟ من؟ غیر ممکنه، من جز با دارو و آمپول حامله نمیشم. دکتر برایش آزمایش نوشت. گلی بعد از 3 روز جواب را گرفت. مثبت بود. با نگرانی به خانه برگشت. منتظر شد تا علی از سر کار بیاید. نمی فهمن. دکتره اینجا هیچی نمی فهمن. به من میگه حامله ای. علی خیره خیره نگاهش کرد و زد زیر خنده. جدی میگی؟ این که ناراحتی نداره. علی متوجه هستی داری چی میگی؟ من میگم دکتره اینجا هیچی سریشون نمیشه. میگم میرم تهران. علی لیوانی آب خنک دست او داد. باشه عزیزم، باشه، براتون بلیط میگیرم برین تهران. اما با اگر نداره، من حامله نیستم، ضمناً تنهام نمیرم، تو هم باید بیای. 2 روز بعد تهران بودند. بهیمولوک علیرضا و مریم را نگه داشت تا آنها بروند دکتر. گلی گفته بود میخوام چکاپ بشم. کنار علی در اتاق انتظار نشسته و زیر لب صلوات می‌فرستاد. دلش شور می‌زد. نه، دیگر بچه نمی‌خواست. مریم کوچک بود، خیلی کوچک. و علیرضا هم سنی نداشت. دیگر حوصله طی کردن این مسیر همیشگی را نداشت. اما حرفی که دکترش زد او را شوکه کرد. من صدای قلب بچه را می‌شنوم. ولی دکتر غیر ممکنه. حالا که ممکن شده، ملتمسانه گفت کورتاژم کنی. دکتر علی را صدا زد. خانم چون تازه سزارین شده، اگه کورتاژ بشه مرگش حتمیه، دیگه خود دانید. گلی به گریه افتاد. علی او را کنار کشید و آرامش کرد. گلی جان، بچه‌ای که قلبش میزنه موجودی زنده، ما که نباید دست به قتل نفس بزنیم. به خانه برگشتند. به این ملوک قیافه در همه گلی و علی را که دید با نگرانی پرسید اتفاقی افتاده؟ گلی در آغوش او فرو رفت. وای مامان، من دیگه بچه نمیخوام. بهی‌ملوک او را از خود جدا کرد و گفت
گلی حامله‌ای؟
گلی سر تکان داد. بهی‌ملوک گفت بگو راضیم به رضای خدا. دروغ میگم علی جان؟ نه مامان، منم همینو گفتم. اشکهای گلی تندتر شد.
ولی من این بچه رو نمیخوام، اصلا آمادگیشو ندارم.
به طرف علیرضا و مریم رفت. آنها را در آغوش کشید.
ظلمه، در حق این طفلکای معصوم ظلمه.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم. یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
دمایم مگر تو را جویم، بگو کجایی، نشان تو گه زمین گاهی، ز آسمان جویم ببین چه بی پروا، ره تو می پویم بگو کجایی. اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی، به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی. آخ فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی.